ساعت 23:11 شب است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران حکومت جمهوری اسلامی ایران را مسئول قتل روح الله زم دانست. فایزر و مدرنا واکسن خود را علیه گونه جدید ویروس کرونا آزمایش می کنند. و سخنگوی دولت ایران می گوید برای انتقال پول به منظور خرید واکسن کرونا مانع وجود دارد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود اعدام روح الله زم را قتل توصیف و حکومت جمهوری اسلامی ایران را مسئول قتل این روزنامه‌نگار معرفی کرد. یافته‌های این نهاد مستقر در نیویورک که روز سه‌شنبه منتشر شد نشان می‌دهد در سال 2020 دست کم 30 روزنامه‌نگار در جهان جان باختند. از این میان 21 روزنامه‌نگار با انگیزه های تلافی جویانه به قتل رسیدند که در مقایسه با آمار قتل 10 روزنامه‌نگار در سال گذشته جهش داشته است. بیشتر این میزان قتل تلافی جویانه روزنامه‌نگاران در مکزیک، افغانستان و فیلیپین به ثبت رسیده است. با این وجود جمهوری اسلامی ایران تنها حکومتی است که در سال 2020 مستقیم و آشکارا فرمان قتل یک روزنامه‌نگار را صادر کرده است. بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا، نهادهای مدافع حقوق بشر و شخصیت‌های سیاسی و مدنی اعدام روح الله زم را محکوم کردند. شبکه خبری CNN روز سه‌شنبه گزارش داد که شرکت فایزر و مدرنا واکسن‌های کووید 19 ساخت خود را علیه گونه جدید ویروس کرونا که بیشتر در بریتانیا شیوع یافته آزمایش می‌کنند. شرکت مدرنا می‌گوید انتظار دارد واکسن ساخت آنها بتواند بدن را در برابر گونه جدید ویروس کرونا نیز محافظت کند و در هفته‌های آتی آزمایش‌های بیشتری روی آن انجام شود. فایزر نیز اعلام کرده که در حال گردآوری اطلاعات پیرامون این مسئله است که چگونه این واکسن می‌تواند گونه جدید ویروس کرونا را خنثی کند و در این رابطه به بررسی نمونه خون افرادی که از این واکسن استفاده کرده اند می‌پردازد. نگرانی اصلی در رابطه با گونه جدید ویروس کرونا قدرت انتقال آن است که 40-70% بیشتر از گونه متداول تخمین زده شده است. بیماری کووید 19 طی یک سال گذشته حدود 1.7 میلیون نفر را در سراسر جهان به کام مرگ کشانده و بیش از 77.15 میلیون نفر را نیز مبتلا ساخته است. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران میگوید برای تأمین ارز واکسن کرونا مشکل وجود ندارد، بلکه به دلیل تحریم‌ها و قواعد FATF انتقال پول با مشکل مواجه شده. با این حال علی ربیعی روز سه‌شنبه در جای دیگری از سخنانش گفت که ایران با وجود ریسک بالای انتقال پول تصمیم گرفته که خرید واکسن را از طریق سازمان جهانی بهداشت انجام دهد. او به زمان و میزان واکسنی که قرار است خریداری شود اشاره‌ای نکرده است. پیش از این علی مطهری نماینده مجلس دهم گفته بود که ایران به دلیل عدم تصویب لوایح مربوط به پولشویی و کمک مالی به تروریسم نتوانسته سهمیه 50 میلیون دلاری خود را از سازمان جهانی بهداشت برای خرید واکسن دریافت کند. این در حالی است که پنجشنبه گذشته وزارت خارجه آمریکا در 3 توییت اعلام کرد که پیشنهادش برای کمک به ایران جهت مقابله با کرونا همچنان پابرجاست، اما رهبر جمهوری اسلامی این پیشنهاد را رد کرده است. در حالی که گزارش‌های بیشماری درباره اعزام اجباری شهروندان افغان مقیم ایران به جنگ سوریه منتشر شده، وزیر خارجه ایران مدعی شد که این افراد به صورت داوطلبانه اعزام شدند. آقای ظریف، محمد جواد ظریف، در گفتگویی که روز سه‌شنبه از شبکه طلوع نیوز افغانستان پخش شد، گفت این نیروها به خاطر اعتقاداتشان در جنگ سوریه شرکت کردند.
ما کسی رو به سوریه نمیفرستیم. این رو ما کاملا روشن کردیم. برادران ما رفتند اونجا خودشون به صورت داوطلب.
نیروهای افغان تحت عنوان لشکر فاطمیون زیر نظر نیروی قدس سپاه پاسداران به سوریه اعزام می‌شوند. علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران در تازه‌ترین دور تهدیدها در راستای گرفتن انتقام خون قاسم سلیمانی روز سه‌شنبه گفت که جمهوری اسلامی مصمم است از آمران و عاملان به گفته جمهوری اسلامی جنایت تاریخی انتقام سخت بگیرد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم پا جای پای رهبر جمهوری اسلامی و برخی دیگر از مقامات کشوری و لشکری گذارده و روز سه‌شنبه در دیدار با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان از گرفتن انتقام سخت از آمران و عاملان ریخته شدن خون قاسم سلیمانی گفته. علی شمخانی هدف از انتقام سخت را نیز جلوگیری از تداوم اقدامات تروریستی و ضد امنیتی آمریکا و عمالش و همچنین وادار کردن آنها به خروج از منطقه خوانده. صحبت دوباره از انتقام سخت در آستانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه مطرح شده است که همراه با ابو مهدی المهندس فرمانده شبه نظامیان کتائب حزب الله عراق و شمار دیگری از نیروهای ایرانی و عراقی 13 دی ماه سال گذشته در حمله پهپادی ارتش آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدند. قاسم سلیمانی به وسیله رئیس جمهوری آمریکا و برخی دیگر از مقامات این کشور از جمله تروریست شماره یک جهان خوانده شده که در کشتن آمریکایی‌ها دست داشته و نقشه‌هایی هم برای حمله به سفارتخانه‌های آمریکا در کشورهای مختلف داشته است. سپاه پاسداران چند روز پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در عملیاتی موسوم به انتقام سخت به دو پایگاه مورد استفاده ارتش آمریکا در عراق حمله موشکی کرد که کشته‌ای نداشت. اما ساعاتی پس از آن هواپیمای مسافربری اوکراینی را هدف پدافند خود قرار داد که به کشته شدن 176 سرنشین اغلب ایرانیان منتهی شد. حامد محمدی کارشناس نظامی سخنان علی شمخانی را به گلوله‌های مشقی تشبیه می‌کند.
رژیم‌های سیاسی غیر دموکرات اغلب به قوای نظامی امنیتی خودشون تکیه دارن. وقتی این هیبت فرو می‌ریزه، اونها مشروعیت و اقتدارشون رو از دست رفته می‌بینن. برای همین انتقام خیلی برای اونها ضروری میشه. ضمن اینکه ضربات امنیتی در میدان رزم اگر بی پاسخ بمونه، توازن قدرت رو به هم می‌زنه. از این رو جمهوری اسلامی تشنه انتقامه، اما ظرفیت واکنش‌های احتمالی فردای پس از انتقام رو نداره. بنابراین تا جای ممکن از ریسک خودداری می‌کنه، مگر در صورت نیاز. این شعارها هم که برای انتقام سر میدن اصطلاحاً مشقی در کردنه. ناله هایی که برای ابراز وجود و خالی نبودن عریضه و اینکه به هوادارانشون بگوین ما هنوز هستیم و عنان کار رو در دست داریم.
زور جمهوری اسلامی به انتقام سخت نمیرسه. ظرفیت اون رو نداره و واژه ها و عباراتی که تولید میشه مثل صبر استراتژیک ناشی از همین عدم توانایی برای گرفتن یک انتقامه.
جنرال کنت مکنزی فرمانده سنتکام دو روز پیش به ایران هشدار داد که اگر بخواهد در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی دست به حمله ای بزند، آمریکا آماده واکنش به آن است. نیروی دریایی آمریکا هم در بیانیه ای از ورود زیردریایی هسته‌ایش همراه با دو رزم ناو دیگر با امکانات مشابه به خلیج فارس خبر داده است. بابک تقوایی کارشناس نظامی در یونان.
صحبتی که علی شمخانی مبنی بر گرفتن انتقام سخت کرده در راستای رویایی هستش که مقامات جمهوری اسلامی فرماندهان سپاه پاسداران در حدود یک سال گذشته، یعنی از زمان کشته شدن قاسم سلیمانی و همراهانش در بغداد داشتن. اما اون چیزی که باعث شده اینها نتونن به این رویا دست پیدا بکنن و نتونن انتقام سختی از آمریکا بگیرن این هستش که درسته که سپاه پاسداران و نیروی هوافضایی اون توانایی انجام حملات تهاجمی پایگاه آمریکا و نیروهای آمریکایی در منطقه رو داره، اما توانایی دفاع از خودش در برابر حملات تلافی جویانه آمریکا پس از حمله به آمریکا رو نخواهد داشت و این مسئله باعث شده که در ماه‌های گذشته دست به هر گونه اقدام تهاجمی نزن. مشاهده هستیم که نیروهای آمریکایی بنابر تصمیم رئیس جمهور آمریکا و دولت آمریکا در حال بسیار کاهش پیدا کردن در منطقه خلیج فارس هستند، در منطقه عراق و افغانستان. حتی با وجود این مسئله مشاهده هستیم که بخصوص در هفته‌های گذشته آمریکا دست به ارسال هواپیماهای جنگنده نیروی هوایی خود زده به پایگاه‌های العدی و همچنین الزفره و حضرت سلطان در قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی. 54 فروند هواپیمای جنگنده F-15 و F-16 هستند به همراه دو فروند بمب افکن B-52H و در کنار اینها نیروی دریایی آمریکا یک فروند ناو هواپیمابر USS نیمیتس به همراه 43 فروند جنگنده اون رو به منطقه خلیج فارس و منطقه خاورمیانه برگردونده. و در نهایت هم روز گذشته شاهد هستیم که یک فروند زیردریایی سنگین کلاس اوهایو با نام USS جورجیا که حامل 150 فروند موشک کروز تاماک هستش از تنگه هرمز عبور کرد و وارد منطقه خلیج فارس شد. درسته که تا حدودی ارسال این تسلیحات و تجهیزات در راستای عملیات روانی برای ترسوندن مقامات جمهوری اسلامی از گرفتن انتقام هستش، اما این تسلیحات و تجهیزات در صورت انجام هر گونه اقدام تهاجمی سپاه پاسداران میتونن برای انجام حملات تلافی جویانه بر علیه این نیرو مورد استفاده واقع بشن و این یک عامل بازدارنده بوده برای جمهوری اسلامی تا دست به هر گونه انتقام سخت نزنه. در رابطه با زیردریایی اسرائیلی که کلاس دلفین که روز گذشته از کانال سوئز عبور کرد و وارد دریای سرخ شده و در راه منطقه خلیج فارس هستش، هم میتونم بگم که پیامی که اسرائیل با ارسال این زیردریایی داره به مقامات جمهوری اسلامی مشابه به پیامی هستش که مقامات آمریکایی دارن و این که در صورت انجام هر گونه حمله تهاجمی حتی به اسرائیل از سوی سپاه پاسداران، نیروی دریایی این کشور با استفاده از این زیردریایی که مجهز هستش به 4 موشک کروز هسته‌ای پاپای با برد 1500 کیلومتر میتونه پاسخی سخت و سهمگین بده به جمهوری اسلامی.
حامد محمدی، دیگر کارشناس نظامی، پیام‌های اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی را متفاوت می‌داند.
در سالگرد کشته شدن سلیمانی، اینکه جمهوری اسلامی دست به تلافی بزنه وجود داره، هرچند با احتمال کم. اما حضور زیردریایی آمریکایی USS جورجیا در خلیج فارس بیشتر اقدام تأمینی و احتیاطی است، درست مثل اعزام B-52 به منطقه. اما حضور زیردریایی اسرائیل بیشتر از اون که جنبه نظامی داشته باشه پیام سیاسی است. این اولین حضور سنگین ناوگان نیروی دریایی اسرائیل بعد از پیمان ابراهیم در خلیج فارس. خطاب به رهبران جمهوری اسلامی با این اقدام میگویند شما به مدیترانه نرسیدید، ما به خلیج فارس رسیدیم.
در مورد سخنان علی شمخانی، رادیو فردا دیدگاه علیرضا کیانی، فعال سیاسی و عضو گروه فرشگرد را نیز جویا شده است.
من فکر میکنم حرفای آقای شمخانی مصرف داخلی داره. دو دلیل، یکی این که در جمهوری اسلامی دست کم در مقطع فعلی این توان وجود نداره که بخواد آمران و آمندان قتل قاسم سلیمانی رو به ذمه خودش مجازات کنه، چون آمر قتل پرزیدنت ترامپ بوده و عامل قتل نیروهای آمریکایی بودن. این توان در جمهوری اسلامی وجود نداره. نکته دومی که به نظر میرسه این حرفا زده میشه برای اینکه اون پایگاه هدف جمهوری اسلامی، پایگاه هواداری جمهوری اسلامی در واقع راضی بشن، نیروهای به اصطلاح ارزشی و حزب الله، چون اونها رضایت ندارن از مسئله عین الاسد و خصوصا که بعضی فرماندهان سپاه اعلام کردن که سرباز آمریکایی در اون حمله کشته نشده. و خب این خودش نشون میده که اونها تلاش دارن که این پایگاه رو راضی کنن، مبنی بر اینکه ما انتقام سخت خواهیم گرفت. حتی تو مسئله روح لازم هم اینها یکی از اتهامات رو افشای اطلاعات محرمانه رفت آمدهای قاسم سلیمانی معرفی کردن که خب بگن که با اعدام روح لازم یک بخشی از اون انتقام سخت گرفته شده. حرفای آقای شمخانی فکر میکنم صرفا برای مصرف داخلیه.
آرایش نظامی آمریکا و اسرائیل در منطقه در حالی است که مشخص نیست. پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی، برخی مقامات و سخنان روز سه‌شنبه علی شمخانی، جمهوری اسلامی به دنبال چگونه انتقامی از آمریکا یا متحدانش است، مستقیم یا از طریق گروه‌های نیابتیش در منطقه؟
اگر آقایون جمهوری اسلامی واقعا حامی مسلمانان جهان هستند و میگن ما بایستی امت واحد تشکیل بدیم، چرا در نسل کشی و جنایت علیه بشر در ترکستان شرقی چینکیان ایالت غربی چین که مسلمان رو دارن اینجوری سرکوب میکنن، رقیب سازی میکنن، حرفی نمیزن؟ چرا سفیر چین احضار نمیکنه علیه اونا؟ فقط در مقدس میانمار چیزی میکنن حرف میزنن؟ بخاطر چی هستش؟ بخاطر مسائل سیاسیه. بیگانگی برخورد جمهوری اسلامی میرسه نسبت به مسلمان ها.
داستان نظام جمهوری اسلامی اونجای خنده دار میشه که دفتر خامنه ای بقیه رو متهم میکنه که صحبت های ایشون رو هم سانسور کردن. حالا پیدا کنید پرتغال فروش رو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید علاوه بر پیامگیر رادیو فردا برای ارتباط با ما از طریق شناسه فردگرام در رادیو، در تلگرام رادیو فردا هم با ما در ارتباط باشید. پس @فردگرام در تلگرام و همینطور 00420221122113 راههای ارتباط با ماست در رادیو فردا. از همراهی شما سپاسگزارم.